زبون سپاری کارها به اتفاقا قانون در جاهای مختلف بهش اجازه داده به بخش خصوصی پیش قدم بشود، مسئله کلن حل میشه. یعنی اگر که شما یه موضوعی رو من خدمت آقای دکتر پزشکیان عرض کردم، ببینید سرمایه گذار خارجی میاد میخواد وارد بشه، اصلا یه پروژه بسیار درجه یکی هم در داخل کشور براش پیشبینی میکنیم، میگیم که بیا سرمایه گذاری کن، خودمون رو بذاریم جای سرمایه گذار خارجی. اون عدد سرمایهی که میخواد بیاره مثلا فرض کنید که 5% از کل سرمایهش در کل دنیا. خب اگر که ما با این ساختاری که الان توی کشور وجود داره برای ورود سرمایه گذار خارجی بریم جلو، به سرعت این بولد میشه، مشخص میشه، اصلا مگه میتونه مخفی کنه؟ اون 90% بقیه دنیاش رو بابت یه تحریم از دست میده،
برجسته شدنه،
اصلا کمک 100% شما مطمئن باشید کسی جرأت و یا جسارت این رو نداره که بخش عمده ای از کسب و کارش رو تعطیل کنه در دنیا برای اینکه میخواد بیاد توی یه پروژه توی ایران مثلا حمایت کنه یا به صورت حالا بای بک بی او تی بی او یا هر شکل دیگری سرمایه گذاری مستقیم ورود کنه. بعد از یه مدتی واقعیتش اینه که این اتفاق چون نیفتاده، ساختار جذب سرمایه گذاری خارجی ما هم رفته به سمت اینکه یه سری آدم ها مثلا فرض کنید خصوصا از کشورهای شرقی کشور با یه سرمایه کوچیکی می اومدن برای اینکه بیان اینجا اقامت بگیرن. برای همین تا فکر کنید شناسنامه پدر جدش هم میپرسن برای اینکه یه وقت جاسوس نباشه، چون میخواد بیاد اینجا بالاخره جزئیات ساختار زندگی اون آدم رو، مشخصات پاسش رو، همه رو باید وارد کنه که میخوان بهش اقامت بدن. نه آخه الان مبنای سرمایه گذاری خارجی شده این. شما میگی من یه شرکتی هم اصلا هیچ کدوم از این چیزایی که میگی و نمیخوام، من نمیخوام اقامت بگیرم، من اصلا چی کار به من داری؟ ولی چون اون فرم ها اینجوری هستن، شما تمام جزئیات اون شرکت رو میگیری و میذاری توی سامانه ای که اتفاقا نمیتونی قول بدی که سیفه، نمیتونی قول بدی که به جای درج
هم اینو میگه دیگه. یعنی آره خامه بخشش بین المللیه.
همه... نه این نیست، به این شکل نیست.
ببینید
من میگم مثلا فرض کنید شاید خیلی موضوع ساده تر حل بشه، ما بیایم فرمولی بذاریم بگیم آقا برای بخش معدن و یا حتی زیرساخت و معدن و یا زیرساخت معدن و صنعت فرق نمی‌کنه، خود دولت تصمیم بگیره. آقا ما همه این بررسی ها رو راجع به این شرکت در شورای عالی امنیت ملی انجام میدیم، بعد از این که اوکی شد تموم شد نماینده داخلیش رو معرفی کنه، بقیه فرم ها هر چیزی باید. که دولت میخواد نماینده خارجیه باشه.
خلاصش اینه که خیلی تسهیل بکنیم شما.
بعد ببینید حالا میخوام بگم خوندید این ساده. بله با جزئیات
اون مطلبی که گفتم که مربوط به این بند رو هر 6 ماه دقیقاً ناظر به اینه. بسن دوستان من داشتم از روی
نه درسته میخوندن. شما میفرمایید که هر 6 ماه بایستی بیاد به مجلس گزارش بده چی کار کرده، تو چه مقطعی هستیم، تو چه شرایطی هستیم. این حرف درستیه، ولی میدونید کماکان میخوام بگم نگاه اینه که دولت خودش داره این کار انجام میده. دولت هم بدون بودجه کاری نمیتونه بکنه، که دولت رو که نمیشه مثلا بگیم که یا از آسمان براش هدیه الهی که نمیرسه، که بایستی بر اساس منابع بودجهی که اتفاقا وضعیت منابع و مصارف اون یه جوریه الان که قطعاً توی هر سال کسری بودجه داریم.
حالا این مطالبه گری اگه درست صورت بگیره به نظر شما نوید بخش خواهد بود؟ اینجا گفته شده که مثلا در بند الف ماده 4 حالا مواردی رو آوردند که مثلا حتی نرخ سود بازرگانی واردات هم مورد بازنگری قرار بگیره، حمایت‌های تعرفه‌ای رو موقعیت به زمان داشته باشه. بهش بنده بهش خیلی مهمتره که گفته وزارت سمت تا پایان سال اول برنامه، یعنی داریم بهش میرسیم، بسترهای لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، همین دغدغه‌ای که شما و جناب دکتر نوری داشتید، تو آبونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که حالا واسطه صادراتی باشن، از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت‌ها، نمیدونم شتاب دهنده‌ها فراهم نماید. یعنی به نظر میرسه که همون چیزی که شما به زبان دیگه شاید فرمودید که بذارید ما کارمون رو انجام بدیم پیش میره. یعنی می‌خوام بگم اینم که یه جور حمایت بکنه، حالا وارد جزئیات هم نشه، ما بلدیم کارمون رو انجام بدیم، چیزی که بخش عمده‌ای از ذینفعان بخش خصوصی میگن.
من میگم اصل قصه قبل از این که بگی بیا گزارش بده، اینی که بگی روی کردت رو عوض کن. روی کرده تو نبایستی. آقای دکتر نوری خیلی اشاره خوبی کردن. حالا بعضی وقتا میفرمایید که ترجمه کردن کار رو خراب میکنه. من دیگه ما که کارمند صدا و سیما نیستیم، اشکال نداره بذارید از ما ایراد بگیرید.
وظیفه ما اگه بلد بشیم ما باید
سلامت باشید. ولی ببینید وظیفه دولت رگولاتوری است،
تنظیمگریه.
بله وظیفه دولت، حالا تعبیر معنای تنظیمگری قطعا رگولاتوری رو نمیرسونه. یعنی میخوام بگم اصل قصه رو ببینیم. اگر ما دولت رو آوردیم محور گذاشتیم، بعد گفتیم حالا یه لطفی بکن، اتفاقا به آقای دکتر نوری هم یه گوشه چشمی
فضایی
اجازه بده ایشون هم، آقا اجازه چیه اصلا ایشون باید انجام بده؟ یعنی شما باید کمک کنی، شما باید حامی باشی. شما نگاه آقای مهندس قروقی میفرماند که در دوره‌ای که رویکرد توسعه کشور کم رنگ شده ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بله من اجازه میخوام اگر
30 ثانیه در فرصت باشه. آره. یکی دو دقیقه آقای دکتر
من توی این فرصت کوتاه فقط میخوام چالش‌های اجرایی این برنامه رو فقط اسم ببرم.
بفرمایید
به نظرم 13 تا چالش ما به اصطلاح لیست کردیم. یکیش ناترازی انرژی است.
بله.
دو کمبود زیرساخت‌هاست، خصوصا زیرساخت‌های لوجستیکی.
بله.
یکیش مسئله ظرفیت‌هاست و مازاد ظرفیت‌هایی که در صنایع پایین دست بعضن ایجاد شده.
بله.
موضوع مقررات ضد صادرات، مقررات تنظیم بازار که بعضن با نگاه همین رگولاتوری میان وسط ولی تنظیم بازار بیچاره‌مون می‌کنه تقریبا. یکی بحث تحولات و تهدیدات منطقه‌ای است که اصلا دیده نشده، اشاره خیلی خوبی کردن به عربستان. من فکر می‌کنم بالاخره قانونگذار بایستی عربستان، عمان، قطر، امارات
رقبا رو جدی بگیره،
جدی به طور به اصطلاح ببینه. بحث فرایند صدور مجوز هاست، عدم ایفای نقش متولی خیلی اشاره.
یک کلمه بله یا خیر ببخشید، بفهمید که اون بحث بهبود شرایط کسب و کاری که زمان شهید رئیسی یه شتابی گرفت، بحث معدن خیلی اتفاق توش
نبود.
بله میفرمایید.
ببینید باز اشاره رو شما داشتید، عدم ایفای نقش متولی. بالاخره صاحب کار کیه؟ یه کسی بیاد بگه که آقا اینو واگذار کردم به این بخش. بله.
چون در قبال اون مسئولیت پذیری پاسخ خوب باید
درود بر شما. یکی بحث حقوق دولتی است که باز اشاره کردن آقای مهندس قروقی. بله. به شدت داره آسیب میزنه. من فکر میکنم به تنهایی قابلیت این رو داره که بخش معدن رو تعطیل کنه. افزایش مکرر هزینه های خدمات سازمان های مرتبط بدون توجه به حاشیه سود، بحث کیفیت نامناسب مواد ناریه، هزینه بالای استخراج و عدم سازوکار قراردادهای بلند مدت. این آخری هم به نظرم خیلی جدی بگیریم تا تثبیت شرایط نباشد.
بله.
قرارداد بلند مدت یا لانکر میدن که دنیا
خیلی متشکرم محبت کردید استفاده کردیم. آقای دکتر نوری خیلی خلاصه و فشرده بفرمایید.
خیلی ممنونم. من فکر می‌کنم آقای دکتر اسکرزاده تمام فرمایشاشون کاملا متین و کاملا حرفه‌ایه. گمانم برای اینه که ما هممون عاشق وطنمون هستیم، چه ما بخش نگاه بخش خصوصی رو شما نگاه کنین، عشق به وطن داره انجام میده و دولت و رگولاتوری هم داره به دنبال اون منافع ملی ما انجام میگرده. من اعتقادم بر اینه به جوان ها اعتماد کنین. الان این جوان ها هستن، من خودم زمین شناسم، کشور ما بی نظیر از نظر زمین شناسی مدنی و خود ما میتونیم این رشد که در برنامه پیشبینی شده رو انجام بدیم. ولی لازمش اینه که دست به دست هم بدیم، چه دولت چه بخش خصوصی، همه در کنار هم باشن و اون بحث رگولاتوری و اون بحث قانونگذاری رو میتونیم انجام بدیم. امیدوار باشیم. معدن ما حرف نداره، زمین شناسی ما بی نظیره. اگه کم کاری میکنیم، من رضا نوری هم که کم کارم که نمیتونم موفق باشم.
حالا امیدواریم که مطالبه گری رو هم شما
ما مطالبه گری بخش خصوصی و جوانای ما مطالبه گری
مبتنی بر مقررات
کاملا قانونی است.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند و سپاس از جناب دکتر اسکرزاده و جناب دکتر نوری عزیز. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
نقاش روزگار با قلموی زمان رنگ‌آمیزی می‌کند. فصل در فصل سال را و جلوه‌گر می‌شوند رنگ‌ها بر بوم باغ و بستان‌ها که از دیرباز دخترکان ایرانی نقش می‌کردند زیبایی را بر تار و پود فرش ایرانی. و اکنون برای من از حجاب می‌گوید. استاد رنگ شناس که به شاگردانش می‌آموزد جلوه‌های رنگ را که خدا در ذات گیاه و شکوفه نهاده است.
زهرا احمدی هستم، استادیار گروه فرش دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر.
شیرین سخن میگفت و دلنشین، از زمانی که کودک بود و مانند گل در گلبرگ چادر مشق محبت کرده بود.
از زمانی که یادمه، یعنی قبل از سن تکلیف، من حجاب داشتم و حتی شاید قبل از اون هم حجابم چادر بود. به هر حال با توجه به خانواده مذهبی بودیم، شاید کودک انقلاب بودم، بی تأثیر نبوده، ولی خانواده هم تقریبا اقوام همه پوشش حجابشون چادر بود.
گفتیم حجاب، گفت باور، گفتیم اجبار، گفت یقین، گفتیم اعتقاد، گفت فهم باور.
به اعتقاد من حجاب باوره. نمیتونم بگم به اجبار خانواده، چون شرایطی بود که خانواده پیش من نبود. اگر اجبار بود، خب در اون شرایطی که خانواده در کنار من نبود میتونستم حجابم رو تغییر بدم، نوعش رو، یا حجاب نداشته باشم. اما فکر میکنم اون باور است که منجر به حفظ حجاب، داشتن حجاب میشه. یه جورایی پدر و مادر من ما رو آشنا کرده بودن، اجباری در کار نبود. یعنی آموزه های دینی ما بر اساس تفهیم بود.
سفر کرده بود، دنیا دیده بود، با همین چادر، یا بهتر بگویم همین باوری که اکنون برای من به زیبایی می سرود.
دوران تحصیل دانشگاه، یعنی در مقطع دکترا، من برای فرصت مطالعاتی که رفتم امریکا، اولش که میخواستم برم تصورم این بود که اگر من برم شب با حجابم مشکل داشته باشن، نتونم ارتباط برقرار کنم، خیلی برام سخت بود تصمیم گیری. به هر حال تصمیم گرفتم، چون دانشجو بورسیه هم نبودم، یعنی به اختیار خودم بود که برم. از NCSU پذیرش گرفتم، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، که در رشته مهندسی نساجی رنکینگ یک دنیاست، یعنی تقریبا میشه با بهترین جایی که میتونستم رفتم. اما خیلی خوب بود، مشکلی نداشتم. من وسط آزمایشگاه نماز میخوندم، حجابم رو داشتم. حتی برای دانشجوهای کشورهای آسیای شرقی، مثل بچه‌ای که از چین اومده بودن، از کره، که یه جوری بی‌دین بودن، داشتن مطالعه می‌کردن که دین انتخاب بکنن، رنگ روسری من براشون سوال بود. یعنی تصور می‌کردن وقتی من روسری سفید سر کردم با زمانی که روسری مشکی سر کردم یه اتفاقهایی افتاده. یادم یه روز که عاشورا بود، خب به هر حال اونجا تعطیل رسمی نبود و من رفته بودم دانشکده، لباسم مشکی بود، که دانشجوی کره‌ای که هم آزمایشگاهی من بودن ازم پرسید که زهرا حجاب تو عوض شده، که گفتم بله، یک رویداد رسمی مذهبی داریم توی کشورمون، اینطوریه، براش تعریف کردم و به این دلیل من امروز مشکی پوشیدم. و سعی می کردم با توجه به این که خیلی از اونها در حال مطالعه ادیان بودن که با مطالعه به یک انتخاب برسن، تمام تلاشم این بود که الگوی خوبی باشم.
عصر شما بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، ساعت 15:45 دقیقه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسید
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو می شنوید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
روزتون سرشار از آرامش و زیبایی باشه انشالله. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان در ساحت خورشید بشنوید.
در ساحت خورشید.
خدای تبارک و تعالی به لسان قرآن را دارم به شما میرسانم. این موعظه به ما میفهماند به این که باید وحدت کلمه داشته باشیم، وجهه ما یک چیز باشه، الله، ان تقومو لله، قیام لله. دیگه نمیتوند که یه کسی یه طرف برد یه کسی یه طرف دیگه. اگر دیدید که در یه قیامی دست دست و حزب شد و حزب حزب و جبه جبه شد، بدونید خدا تو کار نیست. اگر همه با هم متوجه به یک نقطه، دعوت به وحدت کلمه است، به وحدت عقیده است. وحدت عقیده وحدت کلمه میارد، وحدت عمل میارد. انما اعظکم به واحده، یک موعظه، فقط فقط یک موعظه. تو این موعظه همه چیز هست. شما این یه موعظه را گوش کنید، عمل کنید، همه چیز شما در این یک موعظه است. موعظه خداست، اونم فقط یه موعظه. همه چیزهایی که شما تصور بکنید تو این یک کلمه. این که قرآن معجزه است برای این چیزاست که سه تا چهار تا کلمه تمام حیثیات بشر را اداره میکنه. اعظکم به واحدن تقومو لله مسنا و فرادا. قیام، اگر قیام لله شد، همه چیز متمرکز می شد در همون الوهیت. و این قیام شما چون یک بویی از الوهیت می داد، تا اینجا رسیده که قدرت های بشری را زیر پا گذاشت.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید و به برنامه‌های این شبکه رادیویی توجه می‌کنید از شما ممنون و سپاسگزاریم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بارها و بارها از رسانه ملی عنوان شده که با توجه به اینکه کشورمون با کمبود گاز مواجه هست و هوا هم سرده، ازتون تقاضا میکنیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید، گاز رو بهینه مصرف کنید تا این نعمت خدادادی به همه کسانی که حقشون هست به یک اندازه برسه و خدای نکرده خونه ای نباشه در هیچ کجای کشور عزیزمون که به دلیل نبودن گاز سرد بشه. درود بی پایان بر شما که رعایت میکنید.
راز بقایی.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باهاش شوخی نکن.
بقایی، من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
ای مگه جناب علی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دلزفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من، بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دلزفه رو درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سر مگره تو فریاد زنی تی صدایت و کدیدی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمان رو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه. جنبه
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
دمنه دیگه، دمنه. همسر عزیزم، نمیشه که گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان، گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم. کسی هم جرأت نداره دست بزنه، چون چیه؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی. انقدر ضعیف نشدم که دستم رو رو زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین اگه مبل جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی.
خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخری؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند.
برو ببینم قشنگ بگیرم.
کم هزینه.
آقای سنگین آبایی، زود باش.
زن من فقط با گوشواره سلام رو
درود بر شما شنوندگان محترم.